أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم محضر همه برادران و خواهران گرامی، کسانی که خدا بهشون توفیق میده صبحانه با معرفت رو در ابتدای روز نوش جان میکنن و انشالله تا پایان روز از آثار و برکاتش در عمل بهرمند میشن. ما در حکمت چهارم نهج البلاغه هستیم. مولا علی علیه السلام در حکمت چهارم 5 نکته پرمغز حکمت آمیز کاربردی رو برای ما بیان می‌فرمایند. ابتدا با اجازه شما من حکمت رو می‌خونم، بعد انشالله فرازی از اون رو امروز با هم گفتگو می‌کنیم. در حکمت چهارم می‌خوانیم: العجز و آفه و صبر و شجاعه و زهد و ثروه و الورع و جنه و نعم القرین الرضا. ترجمه روان و سادش اینه که عاجز و ناتوان بودن مایه آفت و ضرر است و صبور بودن نوعی شجاعت است و زهد نوعی ثروت است و ورع از محرمات، اجتناب از محرمات، سپر از آتش جهنم است. و چقدر همنشین خوبی است راضی به رضا و تقدیرات الهی بودن. اما بخش اول، العجز و آفه. عجز یعنی چی؟ شما برای اینکه معنای عجز رو بدونید دو تا راه خیلی ساده دارین. یکی با متضادش بشناسید. در مقابل عاجز میشه کی؟ قادر. در مقابل عجز میشه چی؟ قدرت. پس عجز عدم قدرت است. ناتوانی. توانایی رو قدرت معنی کنید، عجز رو ناتوانی. یه راه دیگه هم اینه که با یه کلمه از خانواده عجز که آشنا هستید ذهنتون رو به عجز نزدیک کنید. مثلا معجزه. معجزه یعنی عاجز کننده. چرا به کار خارق العاده‌ای که پیامبران برای اثبات رسالت و نبوت خودشون انجام میدن میگن معجزه؟ چون بقیه از انجام اون عاجز هستن. اگر پیامبر به اذن الله شق القمر میکنه، دیگران نمیتونن بکنن. پس معجزه یعنی عاجز کننده یا اثبات کننده عجز دیگران از کاری که پیامبر به اذن خدا برای اثبات نبوتش انجام بده. خب این عجز. آفت یعنی چی؟ آفت هم در واقع چند معنی داره. یکیش ضرره، یکیش فساده. فساد هم در عربی یعنی باطل شدن، بیخاصیت شدن. درست شد؟ اینجا مقصود حضرت از آفت ضرره. العجز و آفه یعنی ناتوانی مایه ضرر کردن انسان میشه. حالا شما بیاید در نهج البلاغه این مایه عجز، ماده عجز رو با هم یه نگاهی بکنیم، ببینیم چجوری عجز مایه ضرر کردن انسان میشه. حکمت 12 نهج البلاغه یکی از اونهاست. حضرت بفرمایند: اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز من زیع من ظفر بهی منه. یعنی چی؟ حکمت 12 یعنی عاجزترین، ناتوانترین انسان ها کسی است که در دوستیابی ناتوان باشه و از او ناتوانتر کسی که دوست به دست آورده رو از دست میدهد. این میشه عجز الناس. دلیل این که حضرت عاجزترین مردم رو کسی میدانن که از در دوستیابی و دوست نگهداری ناتوانه در حکمت ششم بیان شده. ف فرمود البشاشتو حبالت المبده، خوش رویی، گشاد رو بودن، خندان بودن، یک ریسمانی است برای به دام انداختن دوستان. استعاره است از این که انسان با خوشرویی میتونه دلها رو به سمت خودش جذب بکنه. خب انسانی که حتی نمیتونه یه خوشرویی نشون بده خیلی آدم عاجزیه. پس عاجزترین انسان اونیست که دوست میتونه پیدا کنه، چون دوستیابی نه هزینه داره نه آموزش سنگینی بخواد، نه جا به جایی از مکانی به مکان دور بخواد. طبق حکمت ششم فقط بشاشت بخواد، یعنی گشاده رو بودن، خوش سیما برخورد کردن با مردم، خوش رو برخورد کردن با مردم. کسی که ابروهاش بازه، کسی که لباش خندونه، کسی که با مردم به چشم قشنگ نگاه میکنه، کسی که مردم نگاش میکنن میدن چقدر خوش روه، اینا خود به خود جذبش میشن. کسی که همین کار عادی سادرم که با چهرش میتونه انجام بده رو نکنه، این دیگه خیلی بی‌ارزش است. خب این یک نکته در مورد عجز، که انسان اونچه که باید رو از دست میده و ضرر میکنه. دوستانش رو دوست به دست نمیاره، دوستی هم اگر به دست آورد بعدن از دست میده و ضرر میکنه. باز هم در نهج البلاغه درباره عجزی که آفت میشه، یعنی مایه ضرر و زیان انسان میشه، مطلب داریم. منتها من یه نکته خاصی رو میخوام از این موضوع استفاده کنم که شاید خیلی بیشتر کاربرد برای ما داشته باشه. یعنی عجز، ناتوان شدن، سه نوعه در نهج البلاغه. یک عجزی که نشانه ضعف انسانه، نشانه عدم رشد درست انسانه، نشانه اختلال در تربیت انسانه، مثل همین که الان خوندیم، عجز در دوستیابی. خب این نشانه کمبود شخصیت. در حکمت‌های نهج البلاغه حضرت فرمود بی‌میلی نشون دادن نسبت به کسی که به تو رغبت داره، این یه جور ضعف شخصیت ها. پس ما یه نوع عجز داریم که عیبه، نقصه، اشکاله، نشانه ضعف شخصیت، کمبود شخصیت. این یه دست. یه دست عیب داریم در نهج البلاغه که طبیعی انسانه. مثلا حضرت بفرماید انسان هیچ وقت نمیتونه ذات خدا رو بشناسه. بعد نمونه ها میارن، مثلا مورچه رو تبیین میکنن، بعد میگن انسانی که از توصیف کامل و جامع یه مورچه عاجزه، چجوری میخواد خدای بی نهایت رو توصیف کنه؟ ما هم در شناخت ذات خدا ناتوانیم، هم در توصیف خدا ناتوانیم. اول خطبه اول رو ببینید، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، سپاس خدای رو که هیچ سخنوری نمیتونه به مقام مدح او برسه. در ادامه دلیلش رو میفرماید، فرماید الذی لیس له، خدا همون خدایی است که هیچ صفتی نداره که با اون صفت بشه توصیفش بکنید. بذارید عبارت رو براتون از اول بخونم. این عجز دومه، عجز طبیعیه، ایراد ما نیست. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. اصلا خدا یه صفت محدود نداره که من بتونم اونو درک کنم و بعد توصیف کنم بر اساسش. چرا عزیزان من، ما فقط چیزایی رو میتونیم توصیف کامل کنیم که محدود باشن، یعنی حد و حدودش کامل بشه، احسا کرد، به دست آورد. چیزی که نامحدوده، نه درک میتونم بکنم نه به تبعش میتونم توصیف بکنم. خب پس ما یه عجزی هم داریم که ذاتیه، عیب ما نیست، اون عظمت خداست که ما نمیتونیم درست بشناسیم و درست توصیف کنیم. اما یه عجزم داریم که خوبه در نهج البلاغه. اگه گفتید کجاست؟ مگه میشه عجز خوب باشه؟ مگه نگفتی عجز ناتوانیه؟ مگه نفرمود عجز آفته؟ بله، اما یه عجزم داریم که خیلی خوبه. کجا؟ اونجایی که تو نتونی یه گناهی رو انجام بدی خیلی خوبه. خود مولا علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرمایند که تعذر المعصیت اسمه، این که کسی در محیطی در شرایطی قرار بگیره که گناهی رو حتی میل ممکنه داشته باشه ولی نتونه انجام بده، تعذر داشته باشه، خب یعنی در توانش نباشه اون گناه انجام بده، خود این نوعی اثبات قدر بدونیم. مثلا شما میخواید بری به فامیلت سر بزنی، به کسی سر بزنی جایی کار داری، دو تا راه داری، یکی که از وسط بازار رد شی، یکی اینکه نه بری از این مسیر خلوت‌تری رد بشی. با توجه به اینکه حضرت فرمود بازارها گذرگاه شیطانن، خب انسان اگر کار واجبی تو بازار نداره خب برای چی باید بره تو بازار که خواسته نخواسته چشمش به هر کسی بیفته و بالاخره ذهنش آلوده بشه. این تعذر یعنی نرفتن تو این مسیر خودش مانع میشه که شما چشمت به نامحرم بیفته، خود این یه جور عصمت پاک موندنه، طاهر موندنه. پس ما یه عجزی هم داریم که اتفاقا خوبه، بچه ها خوبه خودم رو به اون عجز نزدیک بکنیم، مثلا جوری مراقبت بکنیم که اصلا نتونیم غیبت دیگران بکنیم، مثلا در مورد مسائل شخصی مردم اصلا اطلاعات نداشته باشیم که یه جایی مجبور بشیم ارائه کنیم به دیگران. دقت میکنی؟ بعضیا خیلی عذر میخوام، خیلی اصلا مرض آگاهی پیدا کردن از زوایای زندگی مردم دارن. این انسانها فضولن، بی تقوان، بی دینن. خب انسان میدونه یه وقت ممکنه یه جایی حرفی بشه، من اگه اطلاعات داشته باشم در مورد زندگی شخصی کسی یا چیزی که نباید داشته باشم ممکنه نفسم مراقبت نکنه به زبون بیارم. اسرار مردم من باید برای چی بتونم که اگر یه جایی نفسم خلجان کرد مثلا برای ابراز این که منم خبر دارم به چیزی بگم غیبت بکنم، تهمت بزنم، آبروی مردم رو باش بازی بکنم. اونجایی که من سعی میکنم یه چیزایی رو ندانم، این خود این عجزیست که خیلی خوبه، چون میدونم اگر بدونم آدم قوی نیستم که تو خودم نگه دارم، ممکنه یه جا تو قلمم، بیانم، ارتباطاتم فاش کنم و این خدا پسندانه نیست. یه مثال براتون بزنم، کسی رو فرض کنید که در ایران اسلامی انقلابی زندگی کرده، یه فامیلش تو هسته‌ای، یعنی یه رفیق داره تو موشکی، اون یکی تو فلانه. خب اگر آدم بی تقوای بی عقلی باشه فقط به واسطه ارتباط با این فامیلاش هر بار میشنه خب چه خبر، پروژه جدید چی داریم، فلان چیزی شد، اونم اگر چهار تا اطلاعات به این بده، خب این اولا کیف میکنه که من یه اطلاعات دادم که همکارام ندارن، بعد میتونم بشینم بگم بگم بله البته اینجوریه اونجوریه هسته ای ما اونه فلان. اما از این غفلت میکنه که اگر فردا روزی رفت خارج از کشور، بس آقای رائفی پور عزیز که الان رفته حج عربستان نمیذاره برگرده، خب حالا اگر من نوعی که اطلاعاتی رو حساس و طبقه بندی شده که نباید میداشتم و داشته باشم، رفتم یه سفر خارجی، سرویس های اطلاعاتی دشمنم خیلی دقیقن، خیلی من به عنوان یک کسی که خیلی سفر رفتم به شما میگم، هر کشور پیزوری حتی برید تو همون فرودگاه پلیس امنیت تمام اطلاعات ریز شما داره، حتی علاقه مندیایی که داشتید و به خاطرش نشستید پای اینترنت سرچ کردید، جستجو کردید، ارتباطاتتون رو داره، همه چی داره. حالا اگر منو گذاشتن تو مخمصه پلیس، خود بنده رو در سفر به امریکا تو ورودی امریکا تو فرودگاه سان فرانسیسکو هدایت کرد به اتاق پلیس، نزدیک 3 ساعت و نیم با من حرف زد، یعنی بازجویی کرد. خب خدا رو شکر قبلش چیزهای رو یاد گرفته بودم، مراقبت کردم. بله الان پیش خودم میگم من اگر یه سری اطلاعات محرمانه داشتم یا تو بازجویی یا زیر شکنجه آخر لو میدادم، ولی وقتی هیچی ندارم هرچی من تیکه تیکم بکنن چیزی از من در نمیاد، کف دست مو نداره بکن، وقتی من اصلا در مورد اون چیزایی که اونا میخوان هیچ آگاهی نداشته باشم راحت ترم، چرا؟ چون اصلا استرس این که نکنی وقتی تو فشاری که از نظر روانی یا جسمی به هم بیارن چیزی رو فاش کنم که جز اسرار کشور باشه. پس این جور عجز یعنی توان بودن در کسب اخبار و اطلاعاتی که به من ربط ندارد، چه حالا مال زندگی شخصی افراده چه مسائل حساس کشوره. این خودش خوبه. پس ما سه تا عجز داریم: عجز بد، عجز خوب، عجز خونسا. عجز بد اونجاست که کاری که عادتا یه انسانی مثل تو باید بتونه انجام بده نتونی انجام بدی محروم میشی، مثل دوستیابی، خب مثل ریسک در بعضی از کار اقتصادی و غیره. عجز خوب اونه که انسان نسبت به گناه خودش رو ناتوان کنه، نسبت به دخالت در زندگی شخصی مردم اطلاعاتی که نباید داشته باشه خودش رو عاجز کنه، راحت باشه. و عجز خونسا اینه که در مورد خدا، شناخت ذات خدا برای ما ممکن نیست، توصیف کامل و شایسته خدا برای ما ممکن نیست. ان شاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده این معارف رو بفهمیم و به کار ببندیم. یه خواهشی دارم عزیزان، اگه میخوان استفاده کنن از این 15 دقیقه رأس دقیقه 45 وارد بشن، چون ما کلن یه ربع وقت داریم، مجبور میشیم گاهی وقتی یکی دو دقیقه هم صبر کنیم تا همه عزیزان بیان. انشاءالله یه نظمی بدید که ما سر ساعت تمام کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا علی.